الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. موضوع سخن، گزارش مضامین و شرح فرازهای هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. رسیدیم به این فراز که امام علیه السلام به ما آموزش میدن که با همه وجود ذهنی، قلبی، عملی از اونچه که اسباب سقوط محسوب میشه به خدای متعال پناه ببریم. و از اون فهرست رسیدیم به موضوع اصرار، بل اصرار علی المعظم. و انشاءالله امشب در ادامهش استصغار معصیه و استکبار طاعه. جلسه گذشته درباره مسئله اصرار مطالب پایه‌ای و اساسی رو عرض کردیم، خاطر عزیزان هست. یادآوری شد که بر اساس حدیث شریف جنود عقل و جهل، حدیث مشهور کافی که در ارتباط با مضامین این دعای نورانی محل مراجعه ما هست، دو موضوع در برابر هم قرار گرفته: توبه از جنود عقل و اصرار از لشکریان جهل شمرده شده. شرح جلسه گذشته تا حد زیادی این مسئله رو برای ما روشن کرد و واضح کرد، مخصوصا اینکه دقت فرمودید خداوند تبارک و تعالی متقین رو وقتی به ما معرفی میکنه و نیمرخ اونها رو برای ما ترسیم میکنه، سیمای انسانهای پارسا و پرهیزکار وقتی ترسیم میشه، یکی از ویژگی های اونها عبارت است از ولم یصروا علی ما فعلوا. اگر احیانا اثر غفلت و اشتباه مرتکب کبیره یا صغیره بشن، چه گناهایی که بزرگ شمرده شده فاحشتن والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، یا گناهانی که در ضمن گناهان صغیره تعریف میشه، وقتی مبتلا میشن اینقدر حساسیت طبعشون و ظرافت فطریشون و لطافت فطریشون و نورانیت باطنیشون هست که اونها رو به خود بیاره. تذکرو، اینا به خودشون میان. بل اینجا البته کلمه تذکرو نیست، اونجای دیگه است، اینجا تذکر الله. تذکرو باز هم راجع به همین ان الذین اتقوا هست، همینه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، زود به خودشون میان و مبصر میشن. بصیرت اینجا عبارت است از توبه. فاذا هم مبصرون یعنی جبران میکنن. و از اون راه نجات که عبارت است از توبه وارد میشن و برشون جبران میشه. اینجا فرمود والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، در ضمن صفات متقین، چه مرتکب فاحشه بشن که کبیره باشه، او ظلموا انفسهم که صغیره باشه، بنابر اون انتخابی که داشتیم، ذکر الله، اینجا به یاد خدای متعال میفتن، توجه پیدا میکنن به حضرت حق و نتیجه اینه فاستغفروا لذنوبهم، اینا از گناهانی که انجام دادن استغفار میکنن. اونجا که گفت فیضا هم مبصرون همینه، استغفار میکنن. استغفار باعث میشه که اینها مشمول مغفرت الهی قرار بگیرن، یعنی خدای غفور و غفار مغفرتش شامل حال اینا میشه و اینا رو میپذیره خدای متعال، عذرشون رو میپذیره. داره که و من یغفر الذنوب الا الله، بله کیه جز خدای متعال که ببخشه؟ و اینا میدونن، یعنی وقوف دارن، از این لطف الهی بهره مند میشن. خب نکته جنبندی شد اینجا، ولم یسروا علی ما فعلوا، ولم یسروا علی ما فعلوا طبق همین ترتیب معناش اینه که یعنی بر گناه نمیمونن، این مسئله اینه. ولم یسروا علی ما فعلوا، بر اون گناهشون نمیمونند، ادامه نمیدن، توبه میکنن، استغفار میکنن و نجات پیدا میکنن. البته ادامه آیم خاطر نازنین سون هست که این بود که اولاوه که جزاؤهم مغفرتون من ربه، اینها رو خدای متعال هم میبخشه، هم اینها رو وارد بهشت میکنه، هم در بهشت بهشون اقامت دائمی داده میشه و هم فرمود از اجر خاصی هم بهرمند میشن و نعم اجر العاملین. نعم اجر العاملین میتونه همه موارد قبل باشه، میتونه یک باب جدیدی از لطف الهی درباره اینها باشه. خب بس ببینید اینقدر مسئله مهمه که در ضمن صفات متقین گنجونده شد، یعنی اینجا که شش صفت برای انسانهای متقی خدای متعال میخواد انتخاب بکنه که اونها رو ما بهتر بشناسیم، در واقع تقوا رو یکی از این ارکان ششگانه، عبارت است این که ولم یوسف رو علام آفر و احسان. خب روایت چی بود خاطرتون هست؟ ذیل همین آیه کریمه روایتی که در کافی از امام باقر علیه السلام نقل کرده، ذیل همین آیه کریمه اینه که ولم یسر رو علا ما فعلو، حضرت همدن الاسرار، اصرار اینجا معناش اینه چه کسی اصرار داره در گناه؟ همدن اون کسیست که گناه میکنه ولی استغفار نمیکنه. گناه کسی مرتکب بشه، مبتلا بشه به معصیت، اما استغفار نکنه میشه از مصادیق اصرار. ان یغنب الدم فلا یستغفر الله، ولی استغفار نمیکنه. این استغفار نمیکنه و بلکه به لحاظ حدیث نفس هم فهمیدم در باطنش هم دنبال توبه نیست. این پس لا یستغفر الله، استغفار نمی کنه و لا یحدد نفسه به توبه. این با دوی دادم گاهی با خودش کلنجار میره، از این گناهی رو مرتکب شده به تعبیر شما وجدان درد میگیره، هم دائما داره با خودش کلنجار میره که باید زود مسئله رو جبران کنه، توبه کنه، برگرده، نادمه، اون خوش به سعادتش. اما یه وقتیست که نه، یه کسی استغفار نمی کنه بلکه باطنن دنبال توبه هم نیست، حدیث نفس به توبه هم نداره. حضرت آمان فضالک الاصرار، به یک چنین حالتی گفته میشه اصرار. خب خاطر نورانیتون هست که اصرار با یک چنین وضعیتی که جزء جنود جهله و از لشکریان جهله، خودش میاد ذیل فهرست گناهان کبیره قرار میگیره. این میشه خود اصرار، یعنی اقامت در گناه از سر توجه بدون توبه و استغفار، این خودش میشه ذیل عناوین عمومی کبائر. لذا این بیان امام صادق علیه السلام خیلی بیان مشهوری است. حضرت فرمودند لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اینجوریه، یعنی اگر کسی گرفتار اصرار بشه دیگه در حوزه اقدامات او چیزی به نام گناه صغیره وجود نداره. هر صغیره‌ای زمینه به اصرار بشه میشه کبیره. چون خود اصرار کبیره است دیگه، خودش گناه کبیره. زمان لا صغیرت مع الاصرار، اون کسی که گرفتار اصرار بر گناه هست ولو اون گناه در تقسیم ماهوی گناه صغیره باشه، ولی دیگه از فهرست صغایر خارج میشه، به زمینه اصرار میره جزء کبائر. لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اما اگر کسی اهل استغفار باشه برای او گناه کبیره هم باقی نمیمونه. و اگر کسی گناه کبیره هم نستجی رو بالله مرتکب شد و موفق به استغفار و توبه شد، اون گناه دیگه گناه کبیره نیست، له میشه، نابود میشه در برابر استغفار و اونو میسوزونه. اگر توبه کاملی باشه و استغفار کاملی باشه، هیچی از اثر اون گناه رو باقی نمیذاره. لذلا کبیرتا مل استغفار. اصرار صغیره رو کبیره میکنه، استغفار کبیره رو کلن از دور خارج میکنه، نه اینکه صغیرش میکنه. از اون دیگه گناهی باقی نمیمونه برش. این یک بیان نورانی یعنی در صحیفه مبارکه هست. با اجازتون اینها رو یک نگاهی داشته باشیم. یک موردش رو ما قبلا هم بحث کردیم، یعنی در ضمن دعای دوازدهم یه بحثی داشتیم. من با اجازتون مواردی رو که در صحیفه مبارکه سجادیه هست در باب اصرار حضرت اشاره کردن، اینها رو براتون بگم، خیلی الهام بخشه. یکی در دعای همونجور که عرض کردم دوازدهم، دو جا مسئله اصرار مطرح شده. حضرت میگه من با خبرم، حالا در ضمن اون دعا، عالمم، من به این نتیجه رسیدم، آگاهم. به چی آگاهم؟ یکی از اون مواردی که من بهش آگاهم اینه که و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار، من ترک الاستکبار علیک و جانب الاصرار و لزم الاستغفار. این جنبندی ها جالبه. امام علیه السلام فرمود من دانستم که محبوب ترین بندگان تو، تعبیر رو دقت کنید، و ان احب عبادک الیک، محبوب ترین بندگان تو نزد تو کیه؟ اون کسی است که ترک الاستکبار، یعنی سرکشی در برابر تو رو رها میکنه. استکبار اینجا به این معناست دیگه، برای ایستادن در برابر فرمان الهی بگیسی همچین جرعتی بکنه. مستکبر اینه دیگه، من ترک الاستکبار علیک. خب دیگه چی؟ و جانب الاصرار، همین بحث ما، از اصرار پرهیز میکنه، از اینکه بخواد اقامت بر گناه داشته باشه. و لزم الاستغفار. پس ببینید سه تا مسئله شد: یکی ترک الاستکبار، دوم جانب الاصرار، سوم لزم الاستغفار. هر سه هم هماهنگن اینجا، درسته یک آهنگ دارن: استکبار، اصرار، استغفار. فهم من این رو دانستم، جمع‌بندی ها دانستم. محبوب ترین شخص نزد تو، نزد محبوب ترین بندگان نزد تو، اون کسی است که حالت بندگی داره، استکبار نداره، خاضع در برابر فرمان تو، فروتن در برابر فرمان تو، بر گناه نمیمونه و دائما با استغفار همراهه. لازم الاستغفار. اینجوری در جای خودش گفته شده، گفته خواهد شد به تفصیل دیگری هم انشاءالله، که استغفار متن زندگی انسان مؤمن متقیه، نه حاشیه‌اش. اشتباه نشه، حاشیه نیست، متن زندگی انسان مؤمن با تقوا عبارت است از استغفار. مؤمن مقیم خیمه استغفار، دائما در استغفار. درست نقطه مقابل انسان جاهله که مقیم خلاصه بیت معصیته، او اقامت در گناه داره، اما مؤمن اقامتش کجاست؟ در خیمه استغفار، یعنی سرش پایین، دائما مشغول استغفاره انسان مؤمن. اینقدر طبع مؤمن لطیف میشه در مراتب، به اونجا میرسه که از طاعت خودش هم استغفار میکنه. یعنی یه جایی اینجوریه، درسته؟ به ما اینجوری آموزش دادن، شما رفتید به رکوع در نماز، سر از رکوع برمیدارید، دارید نماز میخونید، نماز دیگه، طاعت حضرت حق، سر از رکوع که برداشتید وارد شد که بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. یعنی من کجا؟ رکوع در برابر تو کجا؟ تسبیح عظمت تو کجا؟ من کجای نرف کجا؟ این چیزی که من گفتم لایق خودمه، اصلا این خودش یه گناهی شد. حالا تو زمان میگم استغفر الله، از این رکوعم، از این تسبیحم، از این نمازم استغفار میکنم. اینه، اینجوری آموزش میدم. کسی که تو این مسیر قرار میگیره اینقدر طبعش لطیف و نورانی میشه. بنابراین این مؤمن، انسان مؤمن متقی، مقیم کوی استغفاره، در خیمه استغفار اقامت داره، حالتش دائما است. لذا استغفار متن زندگی انسان مؤمن، و از ره گذر استغفاره که انسان مؤمن رها، آزاد، پاکیزه میمونه و سبکبار. این همه سبکه، برخلاف انسان جاهل ساهی غافل که دائم به دست و پای دلش داره وزنه آویزون میشه، ای وزنه های بیشتر، یه گناه یه وزنه، یه گناه یه وزنه، ای بار وزر روی وزر، سنگینی روی سنگینی، و قعدت بی اغلال و حبستنی ان نفعی بعد و عمل، یعنی اغلال همین هست، این میبنده داره، که قبلا مفصل روش به این صحبت کرده. اما انسان مؤمن چی؟ نه، این چون مقیم در منزل استغفار هست دائم، تا میاد یک چیزی به او بسته بشه، با کلید استغفار اون قفل گناه باز میشه. از مؤمن همیشه سبکه و در پروازه، نمیفته، دائم در حال صعود و رشد. این ویژگی انسان مؤمن به خاطر استغفار. حالا بحثش مفصل، عرض کردم قبلا، گفتیم بعدها هم به مناسبت عرض خواهیم کرد. در سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، ملاحظه کردید در سیره نبوی هم هست که فرمود و انی لاستغفر الله 70 مره فی کل یوم، حضرت هم من روزی 70 بار استغفار میکنم. به پیغمبر میگه لیعام علی قلبی و انی لاستغفر الله 70 مره فی کل یوم. این متن سیره است. علاوه این فرمود من دانستم محبوب ترین بندگان تو اون کسی است که از سرکشی پرهیز رها میکنه، سرکشی در برابر تو رو، مسیر بندگی رو در پیش میگیره و از اصرار و اقامت در گناه پرهیز میکنه، جانب الاصرار پهلو میگیره، فاصله میگیره و لزم الاستغفار، دائم رفیق با استغفار، لزم الاستغفار. این لزم خب دیگه چی؟ ادامه شما، حالا ادامه همین جمله دعای 12 ادامهش اینه: و انا ابرأ الیک من ان استکبر و اعوذ بک من ان اصر و استغفرک لما قصرت فیه و استعین بک علی ما حجزت عن. کاشکی واقعا ضعیفه رو میشناختی. این نسخه ها رو ببینید چقدر روشنه. و اون و انا، من اینو دونستم حالا، و انا ابرأ الیک من ان استکبر، من کجا استکبار در برابر تو باشم؟ من یه بنده خاصه خاشع ذلیل ذره اینجوری هستم. خاطرتون هست در دعای عرفه صحیفه مبارکه دیگه اونجا انا و انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثل الذره، رام نمی کنه حضرت، مثل الذره، نه ذره هم نه، بلکه از ذره کمترم در برابر عظمت مطلق و قدرت مطلق و عزت مطلق. هیچ ذره هم نیستم. این یک. و انا ابرأ الیک من ان استکبر، یک. دو، و اعوذ بک من ان اصر، این دوباره برگشتیم رو کلمه اصرار، و اعوذ بک من ان اصر، و من به تو پناه میبرم که بخوام بر گناهی اصرار داشته باشم، اقامت بر گناه داشته باشم، از اینم به تو پناه میبرم. شبیه همین دعای هشتم که حضرت اینجا دارن از اصرار، اصرار بر معظم به خدای متعال پناه دارن. دیگه چی؟ و استغفرک لما قصرت فیه، و از هر چه که من کوتاهی کردم در مراتب بندگی و در آداب بندگی به پیشگاه تو عذر میارم و استغفار میکنم. علیکم السلام. دیگه چی؟ و استعین و بکن علی ما عجزت من، درباره اون چه هم که از وظائف بندگی من عاجز میشم، کم میارم، از تو کمک میخوام، منو کمک کن که از عهده وظائف بندگیم بر بیام. خب این شد پس از دعای 12. دیدید دو جا مسئله اصرار پشت سر هم آمد، جانب الاصرار در فهرست محبوبان درگاه حضرت حق، بعد حضرت فرمود منم میخوام در همین مسیر باشم، بنابراین به تو پناه میبرم من ان اصر. نمونه دوم این بخش از صحیفه مبارکه است که اینو قبلا خوندیم: و صیرنا الى محبوبک من التوبه و عزلنا عن مکروهک من الاصرار، که قبلا بحثش گذشت. صیرنا، صیرنا الى محبوبک من التوبه، صیرنا با ساده دیگه، با ساده، یعنی ما اینطور بشیم، ما رو به اون چی که محبوب توست، عبارت است از توبه، که توبه که محبوب توست، ان الله یحب التوابین، خدای ما رو به توبه برسون، سیرنا یعنی الحقنا، یعنی ما رو به توبه ملحق کن، ما در زمره توابین قرار بگیریم. چرا؟ چون توبه محبوب توست. اما نقطه مقابل توبه چیه در نگاه امام علیه السلام؟ اصراره. درست نقطه مقابل. و عزلنا ان مکروهک من الاصرار، و ما رو از اصرار که نمیپسندی مکفوه نزد تو جدا کن، به توبه ملحق کن، از اصرار جدا کن. این هم باز یک نمونه دیگه که در صحیفه مبارکه امام علیه السلام هست. دعاشم که خاطرتون هست دیگه، این دعای دوازدهم. این دعای نهمه، این که الان خوندیم که قبلا بحثش تقدیم شد، اون قبلی دعای دوازدهم بود. این دعای نهم که دعای نهم رو ما قبلا یه مباحثه‌ای داشتیم. خب اما نمونه سوم که در صحیفه مبارکه سجادی است در دعای چهلمه. دعای چهل انشاءالله خدا عمری بده براتون خواهم خوند دعای چهل رو. دعای چهل از نسخه های خیلی مهم صحیفه مبارکه است. اون مال وقتی است که حضرت متوجه موضوع مرگ می شدن، در یاد مرگ. فراز پایانیش اینه، چند جمله داره این فراز پایانیش، جز دعای کوتاه صحیفه هم هست. امتنا مقتدین غیر ضالین طائعین غیر مستکبرین طائبین غیر عاصین ولا مصرین، که محل بحث ما همین کلمه ولا مصرین. میگه خدایا حالا چون بحث مرگ پیش آمده بود و یاد مرگ، میرسونن حضرت به اینجا که چه نوع مرگی مطلوبه، انسان تو چه حالی بمیره خوبه، این حالی که این حجاج بیت الله الحرام داشتن و خوش به سعادتشون. خیلی سرقفلی داره اینجوری مردن، بخیم مستاق پیدا بکنیم اینا. بعد از اون اعمال و مناسک و حالات و دیگه انسان عرفات رو درک بکنه با جامعه احرام تون حال خوش و اون دعای عرفه سید شهدا علیه السلام رو خونده و اشک ها ریخته و اون حس بدی رو پیدا کرد توی همچه حالی، اون حالت فوق‌العاده جذاب بدی متفاوت که فرشته ها همینجور دارن اینا رو بهشون مرحبا میگن توی همچه حالی. امتنا مقتدین، خب چه حالی خوب انسان درش بمیره بهتر از این؟ واقعا سر قفلی داره، مگه نه این که تو بالاخره باید بمیری، باید بمیری دیگه، نمیخواد بمونی که، این که امروز فردا امشب فردا پس فردا یه روز یا شب دیگه که خیلی هم نزدیکه به ما برخلاف تصور اولیه که دارم خیال میکنه با مرگش فاصله داره. مرگ خیلی به ما نزدیکتر از اونی که فکر میکنیم. اصلا بحث جوان و پیر نیست، اصلا طبع ما با مرگ نزدیکه، اینجوریه. حالا قرار این که میشه، خب چه خوبه که آدم اینجوری بمیره دیگه، بله بهتر از این. یادتونه یه وقت گفتم یکی از دوستای من تو سجده رفت، این بعد از نماز صبحش مشغول تقریبات نماز صبح، بعد هم عادت داشته یه سجده هم میرفته، رفت سجده، خانوادش پا میشن پشت سرش جماعت خوندن نماز صبح، جماعت منزل، خانواده پا میشه میره استراحت، میرن استراحت و آجاها بعد بالاخره لابد یا استراحت میکنن یا میره سراغ کارش. بعد از استراحت پا میشن میبینن این سجده همچنان ادامه داره. تمام، خانومش اومده جلو صدا میزنه، خبری نیست، حرکت میدن میدن افتاد تو سجده گرفتنش. اینه مثلا نماز بخونه توی همچه حالی. یه وقت براتون گفتم مثلا تو خانه خدا تو مسجد انسان قبض بشه توی حال خوبی چه. خلاصه آخوش به سعادت شد. واقعا اینجوری مردن خیلی توفیق بزرگی برای هر کسی پیش نمیاد. آن یه دفعه مثل زمان جنگه، یه دفعه یه دری باز میشه. یه دری، حالا علتش یه جا تیریه که صدام میزنه، یه جا بی‌تدبیریه که آل سعود مرتکب میشه، اینا بحثای دیگه ایه، ما کاری به اون بحثا نداریم. بخیر یه در باز شد، گفتن آقا ببرمید میهمانه میبینیم. وفت الرحمن زیوف الرحمن بفرمه بهشت، بهشت مستقیم بهشت. بسم الله به همه خوب راید. اگر شما مطالعه بفرمایید که در مناسک برای حاجی چه اتفاقاتی میفته، بهترین وضع اینه که انسان بلا فاصله بعد از اون حالات از دنیا بره، دیگه بر نگرده تو تاریکی ها، همونجا تو نور همونجا بگیرنش بره تمام. مثل حالی که برای مؤمن مجاهد در جنگ اتفاق میفته، چون وقتی جهاد اتفاق افتاد بابون فتح الله لخاصت اولیه، وسط جهاد این در باز بشه دستشو بگیرن، بهتر از این چی؟ جالبه که راجع به حج هم نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، حضرت فرمودن حج جهاد ضعیفای امت منه، قویاشون برن با دشمن روبرو بشن، اون جهاد مال اقویا، جهاد ضعفا حج. بله حج بر اون حالت جهاد داره. حالا یک چنین توی چنین حالی یک کسایی از دنیا برن قطعه نداره با من اینجور مردن. بگذاریم امتنا، امتنا یعنی تقاضای اینجوری مردن ها. حالا حالشو داری اینو بخوای از خدای متعال، حضرت راهشو بهت نشون میده. خب تو چه وضعی انسان بمیره؟ فرمودن امتنا مهتدین، ما هدایت شده باشیم وقتی میمیریم، یعنی توی وضعی که مشمول هدایت تو قرار گرفته باشیم، از غیر ضالین گمراه نباشیم. طائعین، در مقام طاعت باشیم غیر مستکبرین، استکبار نداشته باشیم. بله بله باش مستکبرین. طائعین غیر مستکبرین احسنت، یعنی در کمال خضوع ما حالت بندگی رو در برابر تو داشته باشیم، هیچ عبادت تو و طاعت تو برای ما تحمیلی نباشه. عبارت اخرای همون مستکبرین مستکبرین اینجا همون معناست، یعنی اینجوری نباشه که انسان عبادت رو به خودش تحمیل کرده باشه، نه عبادت برای ما روان باشه. غیر مستکبرین، تائبین غیر آسین، توبه هم کرده باشیم در مقام معصیت نباشیم. اینجا بلا فاصله حضرت کنار غیر آسین چیو میارن؟ بارکالله. ولا مصرین، اصرار بر گناه نداشته باشیم، به یک چنین حالی رسیده باشیم که کوچکترین گناهی مرتکب بشیم بلا فاصله پشیمانی، گریه، بکا، استغفار، ندامت، جبران زمینش باشه. توی کم همچه حالی باشه. غیر اینجا ببینید تأکید شدم. دقت کنید، تائبین در مقیم مقام توبه باشیم، نه اسیانگر باشیم و نه مصر. تأکید. غیر عاصین ولا مصرین. چون ممکنه این نکته باشه که انسان یه وقت گرفتار معصیتی شده باشه ولی ما مهم اینه که اصرار نداره، زود پشیمانه و خاضعه و نادمه. بعد حضرت می فرمان این جملات بعدیش هم خیلی شیرینه، یا ضامن جزاء المحسنین، یا ضامن جزاء المحسنین، داره این الله یجزا المحسنین، خدا خودش جزا میده، یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. یک چنین مردنی رو انسان از خدای متعال اینجا آرزو میکنه. پس چه مرگی مطلوبه دوستان؟ مرگی که وقتی آمد سراغ ما و با هم ملاقات کردیم، زیارت کردیم، چون میدونید دیگه مرگ یک حقیقته که زیارت میشه. حالا جملات قبلیشو ببینید، تو همین دعای چهلوم هست، انسان مرگ رو زیارت میکنه، بله یه حقیقت وجودی است. حضرت میگن وقتی من دیدمش خوش باشم و یه حالت خوشی مرگ رو دیدار کنم، ناراحت نباشم از دیدنش، بدم نیاد، خوشحال باشم وقتی میرسه. توی چنین وضعی انسان باشه. خب وقتی که ما با مرگ دیدار میکنیم، در گرفتار مصیبت اصرار نباشیم، از جمله در حالت هدایت باشیم، در حالت طاعت باشیم، در حالت توبه باشیم، اونم در با تأکید بر این که اصراری به هیچ وجه تو وجود ما، تو ذهن ما، تو قلب ما، تو عمل ما، حکمی فعلی هیچ چیزی از اصرار تو وجود ما نباشه. غیر مصرین، نه. این هم از صحیفه مبارکه درباره مسئله اصرار که دیدید هم ازش به خدای متعال پناه میبره با اون تعبیر اعوذ، هم اینجا نبودن در این حال رو در جریان ملاقات با مرگ روش تأکید میشه. و در اون بیان صریح و روشن دعای نهم هم که فرمود سیرنا الى محبوب که من التوبه و عزلنا ان مکروه که من الاصرار، یعنی گرفتار اون چیزی که تو نمیپسندی نباشه. خب اما دو سه جمله پایانی این بحث که عزیزان عنایت کنند، اون جمله پایانی اینه که چرا انسان گرفتار اصرار میشه، اصرار بر گناه میشه. در یک ریشه شناسی کنیم، مبناش رو بخوایم ببینیم چیه که کسی گرفتار اصرار میشه. ضمن اینکه دوستان من یادشونه دیگه که ما گفتیم مواردی که در صحیفه مبارکه هست و محل مباحثه ما هم هست مسئله صغیره هست. خاطرتونه گفتم اینا از جنس اصرار بر صغیره هست که ما ازش داریم خدای متعال پناه میبریم. کبیره که چی بگیم دربارش؟ به خدا پناه میبریم. مثلا در بین مؤمنین آدم مصر بر کبیره میشه تصور کرد؟ اینجوری راجبه صحبت کردیم، گفتیم از تو اونو در بر میگیره، ولی به حسب تناسب حکم و موضوع و فضا و هم سیاق و مخصوصا از جهت سیاق انسان به نظرش میرسه که اینه اون چیزی که ازش پناه میبره به خدای متعال، همین اصرار بر صغیره است. حالا هم کبیره هم صغیره. چی میشه که انسان مبتلا به اصرار میشه؟ دوستان عنایت کنند که به لحاظ علمی شیطان که حالا از اینجا یادتون رو جلسه پیش گفتم بلافاصله پلی زده میشه به جمله بعدی. جمله بعدی چیه؟ بله، واستصغار البعثیه، بلافاصله همون موضوع مطرح میشه. ببینید نکته کلیدی اینه، شیطان دو مداخله همزمان داره که پدر بچه آدم رو در میاره، یعنی من و شما رو. یک، استصغار المعصیه. دو، استکبار الطاعه. این دوتاست. اگر تو این مداخله موفق بشه، فاتحه طرف خونده است. یکیش اینه که گناه رو دست کم بگیر. دوم اینه که انجام طاعت به نظری سنگین میاد، بهش سنگین جلوه کنه، بزرگ جلوه کنه. اینجا شیطان مداخلش در درجه اول مداخله علمیه، یعنی تو ذهن شما، تو تصویرهای ذهنی شما مداخله میکنه و فعاله. و اینجا انسان باید مراقبت بکنه از شیطان، از مداخله های شیطان تو تصویر ذهنی. اینجا به همین ترتیب، خب وقتی که کسی گناه های مثلا همینجور، حالا به تعبیر خودمون گناه های صغیره رو، همین گناه های کوچیک رو که در فهرست کبائر نیست، فاحشه نیست، چلچه نیست، سرقت و نمونم چه و اینا نیست، نه، همین گناه های به قول خودمون دم دستیه، اینا رو مداخله شیطان به قدری پیش میره اگر بهش اجازه بدید که اصلا اینا رو گناه نمیدونه دیگه، که اصلا اینا رو گناه به حساب نمیاره. تو برداشت‌های ذهنی و قضاوت ذهنیش، یه تو اون قضاوت ذهنیه اینا رو در فهرست گناه نمیبره. یه مبنایی هم داره، عقب‌ترش رو برید، عقب‌ترش هم اینه که مثلا اینجوری که خدا کریمه، اینجوری بیبخشه، جلوترش هم هست، بله جلوترش اینه، میگه که بابا اگه بناست عذاب کنه، خب عذاب کنه. به این خاطر که اینجوری میشه، چون به یه کسی روی موردی تذکر داده شد، اینجور گفت به خاطر این میخواد خدای متعال من عذاب کنه، خب عذاب کنه. اینجوری به اینجا میرسه، چون اصلا اینو به حساب نمیاره که، اصلا تو دستگاه محاسباتیش این در فهرست گناهی که بخواد روش مؤاخذه بشه، عذاب بشه، پرسش بشه، اصلا تو اون فهرست قرار نمیگیره. این به لحاظ تصویر ذهنی و مداخله شیطان در نظام محاسباتی شخص. البته یه چیزی که معمولا تأثیر هم داره، شما بگید دیگه چیه اینجا، از جمله چیزی که تأثیر داره روی این اشتباه، عبارت است از فراوانی گناه تو محیطی که انسان هست. فراوانیش میگه آجا حالا مثلا یک کمی موه، مثلا این خانم بیرونه یا حالا این چیه، همه بیرونه دیگه، میگه نگاه کنید تو خیابون ببین، همه اینجوریه دیگه، یه این که دیگه چیزی نیست، ولش کنی مثلا این دیگه جز اون محاسبه نمیشه اصلا دیگه، مثلا میگه البلیه تو ازا امت تابت، اپیدمی شده دیگه، عمومی شده. این از خودم نگفتم، قرآن کریم یه جا یه خطاب عجیب غریبی داره، قل لا یستوی الخبیث و الطیب، از اون خطاب قرآنست. بابا به اینا بگو خبیث پلید، امر پلید با طیب که با هم برابر نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، بابا زیادی امر پلید که پلیدی رو از پلیدی خارج نمی کنه که دیگه بدتر، دیگه بدتر. پس یکم اینه، یعنی این چیزی که شیطان ازش بهره برداری هم میکنه ضمناً، اینه که بابا این که آجا همه مشغولن، این که هیچی این که حالا این چی شما راجع به چی دارین صحبت میکنیم؟ این که همه گیه دیگه بلاز عملی پس این مداخله شیطان تو این مرحله است. چی میشه که انسان گرفتار اصرار بر گناه میشه؟ اینه، اینجوری انسان گرفتار میشه، از این گناه رو به حساب نمیاره. خیلی دست کم. پس میشه همون فراز بعدی که چیه؟ استصغار المعصیه، که گناه رو کوچیکش میکنه، اون زمینه اصراره و ابتلای به این گناه بزرگی است که خودش از کبائر. بلاز عملی چی اتفاقی میفته؟ بلاز عملی هم عادته، عادت. مثلا یه گناهی رو وقتی یه بار، دو بار، سه بار که مرتکب شد، این بلاز اصخایی میکنم روون میشه، این روون شده، این اصطلاحا میگیم عادت. بلاز روانشناسی میگن این وضعیت براش عادی شد، عادت شد، عادت شد. این چشم چرانی، این نگاه به صحنه های نامرغوبه اینجوری براش عادی شده دیگه، روان شده تو این کار. وقت توی این گناه های لذتی منعکس میشه تو طبع انسان. اول فطرت چندشش میشه، وقتی به چندش فطرت، چه اصطلاحی گفتیم، فطرت از گناه چندشش میشه، وقتی اعتنا نکردی، که حالا اسمش چیه؟ نفس لوامه دیگه، ولا اقسمو به نفس لوامه، همون حالت لوامه، بی اعتنا که شد نتیجه چی میشه؟ این حالت برات عادی میشه دیگه. این مثلا گناهی رو که داره مرتکب میشه براش احساس بدی تولید نمی کنه، زمین که یه لذت طبعی داره دیگه، اون لذت طبع میاد و پوشش میده، در یه پوشش درست میکنه. توجیه هم که تو مرحله قبلی گفتیم، توجیه هم که میکنه، میگه این که حالا چیزه، به خدا پناه میبریم، شنیدم ها، با گوش خودم شنیدم، قبلا رو تو حدیث دیده بودم ولی شنیدم، طرف به خود من گفت، گفت آجا اگه خدا میخواد به خاطر این ما رو عذاب بکنه خوب بکنه، خودم شنیدم ولی قبلا تو حدیث دیده بودم. خب این هم پس نکته دوم، بلاز عملی به خدا پناه میبریم. یعنی اگر انسان مرتکب شد توبه نکرد، مرتکب شد توبه نکرد، مرتکب شد توبه نکرد، این امتداد پیدا کرد، عادی میشه براش و این میشه اصرار، مبتلا به اصرار میشه، یه احساس نیازی به توبه نمی کنه. به خدا پناه میبریم، به یه جایی میرسه که اصلا اینو قابل توبه نمیدونه، قابلش نیه، به خاطر این بخواد بره توبه کن، یا آجا آدم یک کاری کرده باشه بره توبه کنه، آجا چی که ما کاری که کردیم، یه حرفی که زدیم، مثلا طرف بددهنی ها، متاسفانه یه روز من همینجا تو همین خیابونای اینجا همین نزدیکی یه کاری داشتم، مسئله نقلی هم دوچاره یه مشکلی شد، زدم کنار رو رفتم همینجا خیابون کناری، وای 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 وای، یعنی مثل عذرخواهی میکنم، مثل نقل و نبات به هم دیگه اینا فحش میدادن، یه صحبت عادی، فحش تو همجا عادی، حرف عادی میزنن، ای من برگشتم عقب، میخوام برم جلو بگم آقا و حالا جالبه که یارو از تعجب من تعجب کرده، میگه چی شد؟ میگم شما اصلا کسی برا هم نذاشتید، کسی برا هم نذاشتید، همه رو دارید میگید، خواهی چه رو تو هم بذار. به این هیچ وقت اصلا احساس بدی نداره از این وضعیتی که توش هست که بخواد مثلا توبه هم بکنه، که این ابتلاء محیطی هم باز اینجا مؤثر. خب درمانش هم واضحه دیگه، بعد از این توضیح درمانش چیه؟ درمان اصرار. در درجه اول گناه شناسیه. واقعا این موضوع رو دست کم نگیریم، چون که قبلا هم راجبش به مناسبت بحث شد. بعد توی این محور انسان مؤمن باید گناه رو، تاریکیهاش رو، عواقبش رو، نکبتش رو شناسایی کنه و این تو ذهنش فعال باشه، تو ذهنش فعال باشه. و یادمون باشه که آخرین جمله جلسه پیش دیگه، اون جمله که از امام رضا علیه السلام نقل شد، یادمون باشه اتفاقاً چشم امید شیطان درباره انسان مؤمن به صغایره و همین گناه های کوچیکه. از امیدش اینه، ولی اون مطمئن شما از جنابالی توقع این که بری شب از دیوار مردم بالا که نداره شیطان، که میدونه اصلا همین چیزی، اصلا به شما معصومی از این جهت، اسمت داری. انسان مؤمن میدونی از یه طائفه از گناهان که گناهان بزرگیه در اسمته، حتی جالبه بعضی وقتا فکرش هم نمی کنه راجع به بعضی از گناه ها، ممکنه یه چیزی به ذهنش بزنه، اما یه فهرستی از گناه هاست که دیدید اصلا به ذهن هم نمیاد. یکی گفت آقا اسمت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین که شما داری. گفت یعنی چی؟ آقا من دارم. گفتم مثلا این جنابالی اصلا به ذهنت میاد که دستت به خونه یک مثلا کودک بیگناهی، مثلا کودک یعنی بیگناه دیگه، نه اصلا یه بیگناه مثلا آلوده بشه. استغفرالله فکرم نمی کنم. خب یعنی اسمت دیگه، اسمت یعنی همین که اصلا به اون نمیتونی فکر کنی، دقیقا این همون اسمت، بذار اصلا بهش مبتلا نمیشی. برد که چقدر جالبه اسمت یعنی چیزه بزن. اما همین اونطور این وقتی وسیع میشه، جامع میشه، کامل میشه، میشه اون اسمت مطلق. ولی همه مؤمنین یه سهمی از اسمت دارن و چقدر خوبه انسان مؤمن دائم سهم خودش رو، عجب چیزی گفتیم امشب، ما دائم انسان مؤمن سهم خودش رو از اسمت زیاد کنه و شباهت پیدا کنه به اولیا. از این جهت الان شما یه خط تماسی با ولی دارید، خط تماستون میگه میگه من استغفرالله تو اصلا بهش فکرم نمی کنم، ماشاءالله چقدر خوب. آه شما اصلا تا راجعه مثلا سرقت مثلا اصلا میگه بهش فکر نمی کنم، نمیتونم بهش فکر کنم، اصلا به ذهنم نمیاد. خب این همون اسمته دیگه. رضا شیطان اینجا ورودی به زندگی مؤمنین نداره. چرا شما نمیتونید به فلان گناه فکر کنید؟ چون اون رو خیلی بزرگ میتونید پیش خدای متعال، اینجا براتون جا افتاده. البته من یه پناه به برخدایم بهتون بگم، یه چیزی بگیم خیلی اینم سنگینه، به خدا پناه میبریم، به خدای متعال پناه میبریم، به خدای متعال پناه میبریم از کبائری که به خاطر کثرتش و به خاطر اعتیاد عمومی و سراگیریش از صغائر هم کوچکتر جلوه کرده توی جامعه ما. اینجوریست. ولی تو به حسب طبع تا میگه سرقت، اعوذ بالله، قتل، خود تو کلن معصوم مطلق میدونی از اینجا، توی هیچ بهش فکر هم نمی کنی. اما بازی کردن با آبروی مؤمن، همون چیزی که یا قیمته یا تهمته مثلا، این هست شده جز محقرات من از زنوب، خیلی کوچیک شمارده شده، در حالی که جز در فهرست کبائر جز اکبرون کبائر، یعنی تو اون چند تای اولی شمرده میشه، اینقدر تو سرش خورده و عادی شده که از هر صغیری کوچیک‌تر شده. بعد میگه، بعد میگه مگه من چیز بدی گفتم؟ میگه من چیز بدی گفتم. ایناست. من که باید به خدا برم. اون جمله کلیدی که هدیه امشب شما بود و یادتون بمونه اینه. چه خوب بود آنچه خوب بود. انسان مؤمن باید تلاش کنه سهم خودش رو از عصمت افزایش بده. اینه خط تماس ما با ولی کامل. اینه دوستان، اینه این شباهت. هرچی انسان این عصمتش توسعه پیدا بکنه، ارتباطش با امام علیه السلام نزدیکتر و واقعی‌تر میشه. اینه. حالا یکی از راهاش چیه؟ یکی از راهاش همین شناخت گناهه. مخصوصا این گناهی رو که ما خوب نمیشناسیم، ابادر هم کلیات راجع به همه گناهان، همین خورده به تفصیل انسان بشناسه عواقب، آثار، مخاطرات و همثال این. این یک. و نکته دوم اینه، این نکته دوم انشاءالله همیشه یادمون بمونه، همون از اون نکته های مهمه، اون نکته که باید یادمون بمونه اینه: تقسیم گناه به صغیره و کبیره. که حالا ما باید مراقبت هامونو عمدتا بذاریم روی صغائر و حواسمونو جمع کنیم. البته جلل الله از وجود شما ارتکاب بدمونم بعض از کبائر که بخواد اونجا بحث اصرار مطرح بشه. مجرسم مراقبت ها رو افزایش بده، بررسی کنه عوارض رو، آثار رو، مخاطرات رو. یکی از بزرگترین عوارض و مخاطرات گناه های کوچک بسترسازیه برای گناهان بزرگه، که از صغار رو منم ذنوبه طرقون از اتفاقون دیگه طرقون الالکبائر. اما اینه، اگر از خدا در صغیره نترسیدی، به زودی به جایی خواهی رسید که از کبیره هم نترسید. و من لم یخف الله فالقلیل لم یخفه فالکبیر. یه جایی میرسه که نه، از اونم دیگه نمیترسه انسان و مرتکب. اینو بی‌پروایی در انسان دامن زده میشه. و جمله پایانی اینه: به اعتبار کسی که معصیت می شود، چیزی به نام صغیر و کبیر وجود نداره، کلش کبیر است. به این اعتبار، به اعتبار داریم معصیت کیو مرتکب می شی؟ صغیره وجود نداره. اینه که رفقا انسان مؤمن دائما مقیم خیمه استغفاره، چون بالاخره از این خطاها داره دیگه، ولی او خطاهای خودش رو خیلی بزرگ میبینه، خیلی بزرگ. روایت شده بونم چقدر بزرگ. این روایت تو ذهنمون بمونه انشالله تا اگه عمری باشه جلسه آینده صلواتی بفرستی. ان المؤمن یرا ذنبه کل جبل فوقه. انسان مؤمن گناهش رو مثل یه کوه میبینه که بالا سرشه، مثل یه کوه بالا سرشه که هر لحظه ممکنه بیفته روی اون. تصور کنید کوه، ما با همین جسه ضعیف یه کوه معلق بالا سرمون هر لحظه ممکنه بیفته. نمیگه یه سنگ، نمیگه یه صخره، نمیگه یه دیوار که داره خراب میشه رو سرش، نه، یه کوه کل جبل. انسان مؤمن گناهش رو مثل یه کوه میبینه بالا سرش که هر لحظه ممکنه رو سر رو خراب بشه. ول منافق. جالبه ها، ول منافق، نقطه مقابل مؤمن اینجا چیه؟ ول منافق. یرا ذنبه، اما منافق چی؟ مثلا گناهش رو مثل مگس میبینه، کز ذباب. مر علی انفه فاطاره، زیدی پشه میاد رو بینیش میشینه، اینجوری میکنه میپره میره. گناه رو منافق در این حد میبینه، در حد پشه یه گناهی، یک مگسی میبینه. ولی مؤمن چی؟ گناه رو مثل کوه میبینه بالا سر خودش، که لحظه ممکنه رو سرش خراب میشه. اگر یه چنین احساسی برای ما فراهم شد، انشالله گرفتار اصرار نمیشیم به لطف خدای متعال. یک کسی گفتش که ما سوره مبارکه زلزال رو باور نکردیم. یارو وقتی شنید گفتی که بسه، رفت عربه، گفت برام قرآن بخون، طرف شروع کرد. حالا یادم نیست خود حضرت خوند یا یکی از اصحاب خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزله، فکر کنم خود حضرت خوند، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. کی میگه تو زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما نها یوم اذن تحدثو اخبارها به ان ربک اوحالها یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یارو گفت بس من رفتم آجون، من دیگه رفتم. حضرت فرمود صار فقیها، گرفت مطلب، دیگه به چیزی نیاز نداره. ناقی نه چیز آموزش ندیده، نه گفت گرفت مطلب. گاهی کسی باورش بشه که یه عمل مثقال ذره خیرا یره، در فراهم کردن ثواب حتی ریز ریزه های ثواب هم کوتاهی نمی کنه، نمی گذره. و اگر باورش شد که یه عمل مثقال ذره شر یره، از ریز ریزه های گناه هم که دیده نمیشه نمیگذره، چون فردا مواجه میشه. حضرت فرمودن میخواید بدونید یعنی چی؟ فرمودن میخواید بدونید اینه، ان الله سائلکم عن اعمالکم حتی، عجیبه، حتی چی؟ فرمودن ان مس احدکم ثوب اخیه بین اصبعی، صوب اخیه بین اصبعی، فهمو دوستت، برادر و خواهر مؤمن، گیرشون صمیمی، این لباسشو، لباسشو بگیری تو دوتا بین دوتا انگشت یه فشار بدی. این با فرضیه که او به این کار شما هم راضی نیست دیگه، این مقداره ها ببینید چه اتفاقی، همین لباسشو گرفتی بین تو دو دستت یه فشار دادی، مستش کرد، حتی فشارم نداره. چی داره؟ انمس احدکم، مس همجور بین دو دست دو تا انگشت، احدکم ثوب اخیه بین اصبع، گرفته بین دو تا انگشتش لباس طرف. حضرت فرمود خدا رو سوال میکنه، سائلکم، تا برسه که این زبان رو باز کرده داره متلاشی میکنه آبروی طرف رو، که از کعبه هم حرمتش بالاتر. اینو انسان باورش بشه وقت در اصرار نمیمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والأرباح، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم صالمين آمنين بمحمد وآله أجمعين. امانه ظهور امام زمان ما مرتفع بفهم و از زیاران حضرت قرار بده و از دعاهای اون حضرت و از استغفار اون حضرت بهرمند بفرم. توفیق استغفار فراوان به ما کرامت کن، ما رو از ابتلاع به اصرار در کنف حمایتت و عنایتت و عنایت ولیه حفظ کن. تو رو قسمت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت و به عزت ولیت، عزت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عظیم و شأن ما رو روز افزون بفرما. تو قسمت میدیم به جلال و جبروتت و به کبریاءت، دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش بدید، آل سعود ملعون، بیش از این خواب و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. سهم ما رو از مقام شامخ اسمت روز افزون قرار بده. ما رو جزء دوستداران اسمت قرار بده. ما رو جزء محبان پاکی قرار بده. ما رو جزء متطهرین قرار بده. ما رو جزء متخصصین در طهارت معنوی قرار بده. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شهد، شهدای عزیز هفته تیر، شهدای نامداری که مجاور حرم نورانیشون هستیم، ارواح همشون رو با سالار شهیدان مشهور بفرما. جانباختگان منارو با سالار شهیدان مشهور بفرما. به خانواده هاشون صبر و اجر کرامت بفرما. بازمانده از حجاج بیت الله الحرام رو هم به سلامت، به عافیت، به زودی به میهن اسلامی و به اوطان خودشون برگردان. قلب مقدس امام زمان اون رو از ما راضی بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.